در بحث مدیریت ما میگیم مدیریت علم اصل رمز موفقیت هنره. ممکنه آموزشش هم دیده باشن، ممکنه عامل به اون آموزش هم باشن، ولی روششو بلد نیستن، هنرشو بلد نیستن. یا خانم میگه بله من اصلا مهارت زندگیمو از دوره دانش آموزیم هم یاد گرفتم، پدر مادر من منو آگاه کردن، پسرم همین ممکنه بگه، اما وقتی میان کنار هم قرار میگیرن هنر اجراشو بلد نیستن. واژه‌ای که بتونه طرف مقابلشو جلب توجه کنه، جلب نظر کنه، واژه مناسبی به کار نمیبرن. این که میفرمایید آموزش، میخوام این نکته رو اشاره کنم با یک مثال. ببینید بعضی از دانش آموزان ما میرن برای تقویت دروسشون به مؤسسات مرتبط میشن، مؤسسات کنکوری علمی هرچی. این مؤسسه یکی از هنراش اینه که میاد پشتیبان برای بچه ها تعیین میکنه. به این پشتیبان علاوه بر اون کلاسیه که میرن آموزش های لازم رو میگیرن. در بحث زندگی به نظرم میاد یک مثال، ولی ازش میخوام استفاده کنم. همچون که اشاره فرمودن میان یا آموزش، شما تاکید داشتید، یا آموزش مقطعی گذاشتن که اینا رو آشنا کنن به خیلی از.
خب ببینید واقعا اون آموزش نیست.
نیست، منم معتقدم نیست.
یعنی چون مثلا وقتی ما یک سری اصول ابتدایی رو میایم به 40-50 نفر آدم توی یک ساعت دو ساعت میگیم، بعد بیدون گواهی امضا میکنیم که فلان دختر خانوم فلان آقا پسر این دوره رو دید.
من قصد جسارت ندارم، ولی نظر شخصی اینه که این یک نوع رفع تکلیفه، وگرنه دختر پسری که وارد زندگی میشوند، چه از جانب خانواده چه از جانب مراکز مشاوره، باید این هدایت های ماه، فصل، شش ماهه، یک ساله، تا زمانی که بگن دیگه ما نیاز نداریم. یه وقت ممکنه مشورت های خانوادگی برای اونها قابل هضم نباشه، ولی مراکز مشاوره که تایید کردن اینها مناسب هم هستن، توصیه های اونها، پیگیری های اونها خیلی قشنگتر میتونه جواب بده. ممکنه الگوی مناسبی هم در مسیر اینها نباشه. من مثال بارز، چون خانم دکتر مثال زدن، من هم یک مثال خدمتون بگم. دختر میاد میبینه که طبق قاعده اصلی وارد زندگی شده، میاد در مسیر زندگی میگه که اگر منو دوست داری بیا مهریه‌مو اضافه کن، خانواده متوجه نشن. ما داریم دیگه، شرط قبل از عقد درسته، شرط قبل از عقد ضمن عقد هم درسته، اما شرط بعد از عقد باطله. کسی که میاد در زندگی به جای دلبری و جلب نظر همسر میگه بیا چنین کار پنهان انجام بده، این کم کم زخم و داره متورم میکنه و بعد چی میشه؟ تبدیل به یک مسیری میشه، گره پیچیده‌ای میشه که باز کردنش دیگه منجر به طلاق میشه. لذا من فکر میکنم که این مراکز مشاوره، حالا ممکنه هزینه بردار باشه برای جامعه، اما چه ثروتی برای ما بالاتر از ثروت فرزنده؟ دو خانواده ثروت‌های خودشون رو دادن در کنار هم قرار بگیرن تا این اجتماع رشد کنه. آینده جامعه ما به شرط زندگی سالم این دو جوونه که میخواد تولید نسل کنه. اگر قرار هست که ما سرمایه گذاری کنیم، چه جایی بهتر از این سرمایه گذاری که این زوج رو بتونیم هدایت کنیم؟ الگوهای غلطی هم اگر داشتن ما جایگزین براش بذاریم. میگن اگه شما میخوای از یک کودک چاقوی تیزی رو بگیری، باید یک شیء مناسبی رو بدی که اونو رها کنه. یک دختر و پسر جوونم در شرایط خشمشون که داره تبدیل به اختلاف میشه، این اختلافی که تبدیل به خشم میشه و خشمی که منجر به طلاق میشه، نیاز به یک جایگزین دارن. یه جایگزین همین مشاور است که بیاد نگاه های خشن و بدبینانه رو تبدیل به نگاه های لطیف و خوشبینانه کنه، فاصله ها رو از بین ببره. اگر ما توانستیم این فاصله رو از بین ببریم، زندگی رو از این مسیر طلاق نجات بدیم، هنر کردیم. اگر دیگه راهی نداشته باشه، باید این بدترین حلال رو بپذیریم. عرض کردم اون لجاجت ها رو باید
مثلا خلیم. شما گفتین بحث مشاور، هم شما هم خانم قماشی، هر دو تأکیدتون بر مسئله مشاوره ها هست، مشاوره فصلی، سه ماهه، حتی ماهانه، یه جاهایی شش
من ارزم این هست ببخشید ماهه. من اینو تأکید کنم که گاهی وقتا اینا دیگه رغبتی برای رفتن به مشاوره ندارن. من تأکیدم این هست که مشاوره در شروع زندگی باید اینها رو دنبال کنه.
من میخوام این صحبت شما و خانم قماشی رو تکمیل بکنم و تعبیر خودم رو بگم، این که ما مشاوره خانواده رو در سبد کالای خانوارمون ببینیم.
بله کاملا.
آیا این اتفاق الان افتاده؟
نه افتاده.
آیا میتونه بیفته؟
بله، اگر همت کنن. یک همت فردی و اراده جمعی میخواد.
از اونجایی که قرار نیست چرخ رو دوباره اختراع بکنیم، آیا چنین تجربه ای رو در کشورهای دیگر داریم یا خیر؟ یعنی آیا مثلا در اروپا، در مثلا امریکای شمالی خانواده ها این مسئله رو دارن که مثلا ماهانه، هر فصل، شش ماه یک بار یا هر سال یک بار به مشاور مراجعه بکنن؟
من میخوام بگم علاوه بر اون مطالعه تطبیقی که از نگاه اجتماعی خوب هست ما مطالعه کنیم ببینیم کدوم کشورها این نگاه انسان دوستانه رو دارن، اما ما غنی‌ترین مخزنمون قرآنه، کلام الهی. اگر برگردیم ببینیم چه توصیه هایی در شکل گیری خانواده و در تحکیم خانواده داره، قطعا این مشاوره رو باید داشته باشیم. ما غافل شدیم از خیلی از جاها، با توکل و توسل زندگی رو شروع میکنیم، اما مراجعه به متن قرآن و مراجعه به کلام معصومین علیه السلام یک ضرورته. ما داروها رو داریم، نسخه رو باید خوب بپیچیم.
این رو من میپذیرم، ولی از اون مسئله قفلت که خود شما هم اشاره کردین نمیشه به راحتی گذشت. خانم قماشی، آیا این در واقع مطالعه تطبیقی اتفاق افتاده که ببینیم آیا کشورهایی هستند که چنین کاری بکنن و در واقع کمک کرده باشن به فرایند کاهش طلاق در جامعهشون؟
حقیقتاً تحقیقات جد چیزی در دست ندارم، من نمیدونم، ولی تو کشور خودمون از خیلی سالها پیش نهاد سپاه زحمت کشیده، مراکز مشاوره رایگان گذاشته، نیروی انتظامی از سال 79 مراکز مشاوره رایگان در سطح کشور گذاشته. اینها نگاهشون نگاه بسیار، ما اونا الگو نیستن برای ما. ما خودمون باید طرح نوعی برای پیشگیری از طلاق بدیم.
خانم دکتر ببینید،
و این کار شده.
من نمیخوام منکر صحبت شما و منکر
این جمله رو تکمیل بکنم. الان شما نگاه بکنید توی سطح جامعه، میبینید مراکز مشاوره‌ای که رایگان هست، هم از طریق ناجا هم از طریق سپاه، برای ناجا برای کل اعضای جامعه است، ولی سپاه برای بسیجیان و خانواده‌های جانبازان شهدا. خب این خیلی مهمه. هزینه مشاوره سرسام‌آوره، برای اینکه حداقل 45 دقیقه یک ساعت در هر جلسه، و بعدم با یک جلسه به نتیجه نمیرسه، باید چندین جلسه ادامه داشته باشه. خب هیچ خانواده‌ای توان پرداخت همچین هزینه‌ای رو نداره. خیلی از مشکلات و اتفاقات هم در اثر همین مسائل مالی به وجود میاد.
نکته شما رو من میپذیرم.
سوبسید میدن، اینا اومدن روانشناسا رو میارن، مشاور خانواده میگیرن، مبلغی حق و زحمه بهش میدن، ولی برای خانواده رایگان میکنن.
ببینید خانم دکتر قماشچی، ببینید این نکته‌ای که شما میفرمایید نکته درستیه.
بله،
همه این اتفاق ها افتاده، کسی هم نمیخواد منکر زحمات دوستان در ناجا، در سپاه پاسداران بشه، ولی مسئله اینجاست. خب سپاه پاسداران یک سری محدودیت ها رو گذاشته برای همه افراد، این خدمت شما عرض بکنم که امکان مهیا نیست، و نکته دیگری که وجود داره اینه که همون مراکزی که شما اشاره میکنید در ناجا به وجود اومده و داره این خدمات رو میده، چند تا نکته در موردشون وجود داره. یکی این که وقتی شما، حالا من از کسانی که مواجه شدم باهاشون که مراجعه کردن به این مراکز میگم خدمتتون، یکی این که میگن برخوردهای آماتوریه، دوم این که خیلی با روی خوش استقبال نمیشه. این نقد به دوستان ما در ناجا هم وارده. اگر قراره که کاری انجام بدید، به قول خانم دکتر حشمتیان رفع تکلیف نباشه فقط، این نقدها به کار دوستان ما در ناجا وارده. سومین نقدی که وجود داره اینه که کسانی که به عنوان مشاور دعوت میشن اونجا یا تازه کار هستن، شروع به کارشون داره از اون مرکز اتفاق میفته، یعنی آدمهای با تجربه نیستن، یا اگر کسانی باشن که تجربه اندوختند برای چندین سال فعالیتشون، در نهایت کارتشون رو میدن، کارت ویزیتشون رو میدن به مشتری و اعلام میکنن که شما برای ادامه روند مثلا درمانت به مطب مراجعه بکن، به فلان مرکز مراجعه بکن، من خودم اونجا هستم، فلان روزها هستم و این خدمات رو اونجا ارائه میدیم. ببینید این یعنی این که ما به قول بازم خانم دکتر حشمتیان داریم رفع تکلیف میکنیم. این که بگیم سپاه این کارو کرده، ناجا این کارو کرده، خب کار خوبی کرده، اما آیا توی همه این سالها، نزدیک به 20 سالی که ناجا آغاز کرده، این نقدها رو شنیده، برطرفشون کرده؟
ببخشید اصلا شما مسیر رو دارید اشتباه میرید. هدف ما ارزیابی کاره.
نه اجازه بدید
شما فرمودید کاری شده یا نه، اجازه بدید شما فرمودید کاری شده در کشور، گفتم حالا کشورهای دیگه ای رو انجام دادن،
ولی در کشور خودمون ناجا و سپاه دارن این کار رو انجام میدن.
حالا یه زمانی ارزیابیش اون بس جداییه، حالا من خودم مدیر کل
وقتی یه چیزی رو داریم به عنوان راهکار پیشنهاد میدیم، ما داریم اینو میگیم این راهکار ما بوده، این کار رو انجام دادیم، این فعالیت رو عملیاتی کردیم. آیا این عملیات عملیاتی کردن این پروژه‌ای که اتفاق افتاده آیا ثمر بخش هم بوده یا نه؟
بله هست. حالا ما بحثمون ارزیابی بررسی نقاط ضعف و قوت اینا، شما اشتباه می‌فرمایید. اصلا ما دنبال ارزیابی مراکز مشاوره ناجا سپاه، ما الگو می‌خواستیم. این اطلاعات شما هم باید قانونمند بر حسب روش‌های پژوهشی و آماری باشه. دو نفر اومدن گفتن ما رفتیم برخورد و خوب نبود، دو نفر اومدن گفتن که خیلی سختگیرانه بود. اینا باید سند باشه، باید مدرک داشته باشید از نظر تحقیقاتی که انجام شد. 15 سال من مدیر کل مراکز مشاوره
خب،
ناجا.
سرکار خانم این نقد ها
هدف ما
وجود داره. این نقد ها داره توی جامعه مطرح خب میشه. اگر قرار باشه ما گوشمون رو بگیریم نسبت به نقد ها نشنویمشون، دردی درمان نمیشه.
من ازم چیزی دیگه ای اصلا در مقام مدافع هم نیستم، ولی من میگم هم مسیر منحرف نشیم. بحث ما این بود که آیا کارایی شده یا نشده. من میگم شده. حالا وزارت بهداشت و درمان، وزارت آموزش پرورش، وزارت کشور، هر جایی که متولی نظام روانشناسی کشور بیاد اینا رو تحت بیمه قرار بده. من میخواستم اینو بگم وقتی که رایگان باشه خیلی راحت میتونن استفاده کنن. حالا با سوادن بی سوادن، نه اینا با سوادشو بذارن.
من میگم در اصل ماجرا با شما کاملا موافقم، خیلی کار بزرگی بوده و خیلی کار خوبی بوده، اما در ادامه مسیر این نقد ها وجود داره.
دیگه اینی که باید بریم به ناجا بگیم، این که الان من متولی این به اصطلاح بررسی این بحث نیستم که بگم نقدت وارده یا نقد وارد نیست، ولی من عرضم تایید فرمایش شما بود که آیا کارایی شده. میگم کشور خودمون، حالا اونا رو من اطلاعی ندارم، ولی کشور ما شده. خب حالا اینو بیام در سطح کل جامعه، وزارت بهداشت بیاد کل رایگان کامل هم نکنه، بیاد 20% تخفیف بده، بیاد 30% بیمه‌مون بکنه. ما روانشناسا کارمون بیمه‌ای نیست. اگر ما بیمه بشیم، مراجعین ما خیلی راحت میتونن بیان از ما کمک بگیرن، از ما راهنمایی.
این خدماتی که مشاوران ارائه میدن مشمول بیمه نمیشه.
روان پزشکا چرا، ولی روانشناس و مشاور و مددکار اجتماعی هیچ. در دوست. حالی که خیلی از مشکلات این جوان ها به دست این مشاوران خانواده حل میشه و اینا خیلی میتونن در پیشگیری از طلاق مؤثر باشن، راهنماییشون. من عرضم اینه،
خیلی متشکرم.
اون ضعف ها و اونا، خب اون موضوع دیگه یه وجود داره یا نداره به من ربطی نداره، ولی من میگم نمونه الگویی که شما از کشورهای دیگه میخوام که در دسترس من نبود، یا نیست یا هست.
بله من ببینید خانم دکتر قماشی، من بحثم چیز دیگری بود. من میگم این اتفاق افتاده، این کارها انجام شده،
یعنی هیچ کس...
حتی به حوزه نقده نمیخوام وارد بشم، حتی الان نمیخوام در این برنامه رادیویی ما این موارد رو نقد بکنیم. این که در واقع این خدمات مشاوره، این مراجعه به روانشناس، این مراجعه به روانپزشک، این مراجعه به مشاور در سبد کالای خانوار ایرانی وجود نداره.
این باید باش،
یعنی خیلی وقتا ما خودمون هم اطرافیانمون رو میبینیم، توی زندگی روزمره خودمون مواجه میشیم، یه جایی که یک مشاور میتونه به ما کمک بکنه، ترجیحمون اینه که اون پول مشاور رو ندیم، مگر اینکه دیگه مورد خیلی حاد بشه. خانم دکتر حشمتیان، من اشاره کردم در واقع به نقدهایی که در این زمینه وجود داره، راهکاری وجود داره برای کاهش این نقدها؟
من معتقدم که به هر حال هم اشکال ساختاری داریم، هم اشکال محتوایی داریم. ما به جای اینکه نگاه اداری به موضوع داشته، به جای اینکه نگاه الهی داشته باشیم، بیشتر نگاه اداری داریم، بعد دنبال مقصریم. الان این مشکل فراگیری شده و به نظر میاد اگر یک دستگاه، یک سازمان قرار متولی باشه، بقیه باید همکار باشن. نمیشه گفت که یک مجموعه بیاد در امر مشاوره کار کنه، بقیه بگن ما وظیفه از ما ساقطه. بهترین جایی که به نظرم میرسه باید به این نگاه بشه، شما مراکز قضایی رو نگاه کنید، راهروهای دادگاه ها رو نگاه کنید. مراجع قضایی با حجمه زیادی از این مراجعین مواجه هستن. من شخصا خدمتتون میگم برای حل مشکل موردی با قاضی صحبت میکردم، گفت وظیفه ما فقط رسیدگی به پرونده است، مشاوره کار ما نیست. حضور مشاورین در مراکز قضایی خیلی کمه. همون عزیزانی که در نهادها حرکت خیلی خوبی انجام دادن، ناجا، سپا، ممکنه سایر دستگاه‌های دولتی هم چنین کاری کرده باشن، ولی اینا بیان با مجموعه قضایی هماهنگ بشوند، یعنی بیماران ما تو بیمارستانن.
ما آماری داریم از این که مراکز مشاوره قبل از طلاق که الان قوه قضاییه اجبارش کرده و در واقع همه ی آدم
نه من اینو اشاره کنم، ببخشید، قبل از طلاق رو من بررسی کردم، واقعا یه حرکت باطلیه. طرف میاد
من دقیقا میخواستم به همین برسم.
بله من میخوام بله من میخوام بگم طرف میاد یک سال، دو سال، سه سال، چه بسا بیشتر از سه سال درگیر رفت و آمد دادگاه میشه، هیچ گونه لطافتی برای حل مشکل صورت نمیگیره، بعد میرسن به مرحله طلاق، یعنی خط پایانی. بعد میگن بله قبل از این که به دفتر خونه مراجعه کنید یکی دو جلسه هم برید. این چه مشاوره ایه؟ مشاوره باید
بعد مشاور اونجا چی میخواد بگه؟
دیگه به زمانی رسیده که کارت به استخون رسیده، دیگه مشاور نمیتونه کاری کنه. کار درست ما در مقابل این تعهدی که میپذیریم برای حل مشکل زمانی است که تازه تکبر که دادگاه میخواد برای اینو باز شه.
ای کاش دوستانمون در قوه قضاییه بیان اعلام بکنن از تعداد پرونده های طلاقی که مراجعه شده به مشاوره ها، چند تاش ختم به خیر شده، چند تاش جلوی طلاق گرفته شده توی جلسه های مشاوره. یعنی این رو بیان خیلی شفاف اعلامش بکنن. به قول شما، حالا نظر شما اینه که این کار باطلیه. اگر واقعا این گونه است، ما نه هزینه زیادی رو بیایم به لحاظ زمانی روی دوش خانواده ها، روی دوش مرد و زن بگذاریم، نه به لحاظ مالی این هزینه رو تحمیل بکنیم به سیستم قضایی کشورمون.
من خدمت شما عرض کنم، نمونه های مختلف رو دیدم، به عینه مستاق دارم عرض بله. میکنم مشکلات اینها از خانواده فراتر میره، به دادگاه میرسه که نباید برسه، وقتی رسید پرونده قطور میشه، وقتی به پرونده رسید مهریه تعیین میشه، نفقه تعیین میشه، تمام این کارا انجام میشه، یعنی زخم داره وسیع‌تر میشه، بعد میبرن به سمت مشاوره. شما قبل از این که این کارو انجام بدید بگید بله، اصلا من قبل از این که بخوام مهریه‌تو قسط‌بندی کنم لازمش اینه که بری سه جلسه مشاوره. تمام کارا رو انجام دادی در مراجع قضایی، این کار داره صورت میگیره،
نوشداروی بعد مرگ سهرابه.
این مشاوره به نظر من یک ایجاد هزینه است که این هزینه جوابی نمیده.
درست، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. من فقط این نکته رو هم اشاره بکنم که دوستان ما در روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند که خانم ها سهیلا جلودارزاده، زهرا سعیدی مبارکه، پروانه مافی و فریده اولادقباد دوستانی هستند که از کمیسیون اجتماعی مجلس قرار بوده که به ما ملحق بشن در این برنامه، ولی خب در نهایت هیچ کدوم این بزرگواران دعوت ما رو نپذیرفتند، نیامدند و نتونستیم باهاشون گفتگو بکنیم، ببینیم که دیدگاه مجلس نشینان ما ویژه و خاصه اعضای محترم فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این خصوص چه دیدگاهی دارن و اینکه مجلس دهم شورای اسلامی که ماهای پایانی خودش رو داره سپری میکنه برای این ماجرا چه تدبیری اندیشید. حالا ما پیش از این با خانم مافی، خانم خدمت شما عرض بکنم که جلودارزاده و بقیه دوستان در برنامه‌های مختلف تونستیم گفتگو بکنیم. خیلی متشکرم، ممنونم که آمدید، دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر فرشته حشمتیان، سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر قماشی، از شما هم ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و متشکرم از همه شما شنوندگان ارجمند. خداحافظ.
وقت شما بخیر باشه انشاءالله دوستان عزیز شنونده، هموطنان عزیز. برنامه گفتگوی اجتماعی رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص این برنامه دارید، دو خط ارتباطی در اختیار شماست. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 هم تلفن گویای شبکه رادیوی گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و نظرهای خودتون رو با همکاران بنده در برنامه‌های مختلف در میان بگذارید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جهان روشن من است، نگاه آفتابیت پناه داده ای منو در آسمان آبیت. تو سرزمینت و گل، بهشت آرزوی من، تنین نام پاک تو شکفته در گلوی من، تو سرزمینت رو گل بهشت آرزوی من، تنین نام پاک تو شکفته در گلوی من، شکفته در گلوی من،
وطن توی بهشت من، وطن توی بهار من،
تو ای تبار عاشقان بیار ماندگار من،
بیار ماندگار من.
من از قبیله تو هم، شقایق شهید تو، تو باغ آسمان و من ستاره سپید تو، من از قبیله تو هم، شقایق شهید تو، تو باغ آسمان و من ستاره سپید تو، به پایت ایستاده ام چو قله های استوار، صدای پرتنین عشق تو ای شکوه ماندگار، تو این شکوه ماندگار،
وطن توی بهشت من، وطن توی بهار من،
تو ای تبار عاشقان بیار ماندگار من،
بیار ماندگار من.
جهان روشن من است، نگاه آفتابیت پناه داده ای مرا در آسمان آبیت، تو سرزمینت و گل بهشت آرزوی من، تنین نام پاک تو شکفته در گلوی من، تو سرزمینت و گل بهشت آرزوی من، تنین نام پاک تو شکفته در گلوی من، شکفته در گلوی من،
وطن توی بهشت من، وطن توی بهار من،
تو ای تبار عاشقان بیار ماندگار من،
بیار ماندگار من.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زیباترین لحظه ها رو برای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو میکنیم در این صبح زیبای برفی و در این هوای سرد، دلی گرم و پر محبت برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه همراه ما هستید، شنونده شبکه رادیویی گفتگو، بی نهایت سپاسگزاریم. اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید و تعامل داشته باشید با برنامه های خودتون، میتونید با سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو در تماس باشید به شماره 30000 1035. پیام های خودتون رو به این سامانه بفرستید. اگر مایل هستید که تلفن بزنید با همکاران بنده صحبت کنید، 2786-1035 هم تلفنیست که به صورت شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامیست 24 ساعته در اختیار شماست، میتونید با ما در تماس باشید. از اینکه همراه ما هستید باز هم تشکر میکنم و دعوت میکنم که تا ساعت 14 در بخش اول همچنان با ادامه برنامه ها با ما همراه باشید. سامانه 162 رو هم فراموش نکنید که سامانه روابط عمومی سازمان هست.